بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و بهی نستعین و صلی الله علی محمد و آله طاهری. اللهم صلی علی محمد و آل محمد صلوات الله و سلام علیهم اجمعین. به حمد الله روزهای چهارشنبه بحث حدیث خوانی و احادیث اخلاقی و معرفتی رو در محضر کافی شریف هستیم. امروز هم روز بزرگداشت مرحوم کلینیه. این شخصیت بزرگوار خدمت بزرگی به جهان اسلام کردن و در تبویب ابواب روایات و فقهی و اعتقادی سهم بسیار زیادی دارن و به عبارت بهتر اولین کسی بودن که روایات را باب بندی و موضوع بندی کردن. سعیشون مشکور و انشالله معجور باشن. رسیدیم به باب و صفت العلم و فضلهی و فضل العلماء. بله، روایت اول محمد ابن حسن، علی ابن محمد، عن سهل ابن زیاد. در سهل ابن زیاد حرفای متعددیست اما مورد اعتماد تا حدودی. عن محمد ابن عیسی، عن عبید الله ابن دهقان، عن درست ابن الواسطی، عن درست الواسطی، عن ابراهیم ابن عبد الحمید، عن ابی الحسن موسی علیه صلات و سلام. حدیث اینه: قال دخل رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، جناب امام کاظم علیه صلات و سلام روایت کردند که آقا رسول الله وارد بر مسجد شدند. فاذن جماعتون قد اتافو به رجلین، دیدن که یک عده‌ای دور یک شخص دیگری رو گرفتن. به رجلین، قد اطافو به رجلین. خب این رجل گاهی وقتا اطلاق میشه، رجل در مقابل بفرمایید زنه، اما گاهی وقتا رجل اطلاق میشه بر شخصی که متشخصه. ظاهرا در روایت اینجوری باشه که یه جمعیت دوری شخص متشخصی رو گرفته بودن. فقال ما هازا، حضرت سوال کردن این چه کسی است؟ فقیل علامه، گفتن علامه هست و علمش زیاده. فقال و مل علامه، علامه چه کسی است؟ فقالوا له اعلم الناس به انصاب العرب و وقایعها و ایام الجاهلیه و الاشعار و العربیه. پس معلوم میشه اون زمان علامه رو به کسی میگفتن؟ به کسی که نسابه است و حوادث و تاریخ دانه و مورخ قوی هست و انصاب رو میشناسه، بهش میگفتن علامه. قال علیه السلام، قال فقال النبی صلی الله علیه و آله و سلم، حضرت این گونه فرمودن، آقا امام کاظم فرمودن، آقا رسول الله بعد این طوری فرمودن: ذاک علم لا یضر من جهله و لا ينفع من علمه. این انصاب رو دانستن یه علمی است که نه ندانستنش ضرر دارد و نه دانستنش چه دارد؟ نفع دارد. بعد حضرت ثم قال النبی صلی الله علیه و آله و سلم، این حدیث خیلی حدیثه بله عجیبی است. حضرت فرمودن انما العلم ثلاثه، فرمودن علم سه قسم بیشتر نیست: آیه محکمه او فریضتون عادله او سنتون قادمه و ما خلاهون نفه و وفا. علم سه قسم بیشتر نیست. این آیتون محکمه، ولی همه گفتن که آیه محکمه یعنی اصول عقاید، یعنی اعتقادات. انسان عقاید بخونه، کلام بخونه و اعتقادات بخونه. او فریضتون عادله، یا فریضه عادله رو بخونه. فریضه عادله نماد چه هست؟ نماز فقه و احکام و اینا. او سنتون قائمه، یا سنتی را که پابرجاست. این سنت قائمه نماد اخلاقه. یعنی این سه قسم است: عقاید است، احکام است، اخلاقیات است. این سه قسم جزء علوم هستند و ما خلاه النفه و فضل. بقیه اینا چه هست؟ فضله. فضل هست اما علم نیست. و علوم میشه که بین علم و بله فضل یه تفاوتی هست که علم جنبه های خاص علوم منفعتی و دانش ها و بینش ها. این همین
مرحوم آقای علوی گرگانی فرمایشید از الله همین روایت که فضل رو دو معنی میکنن. حالا نظر از
بله
یک فضل رو به معنی اضافه میگیرن و ما خلاهم نفض این اضافه میگیرن، یکی این که ما خلاهم نفض یعنی فضیلت یه چیز خوبی حالا در کسی داشته میشه نظر از دارید.
بله احسن. ببینید فضل خیلی جالبه. اگر ما بریم به سراغ حقیقت فضل، حضرت امیرالمومنین علیه السلام وقتی که فضل رو معنا کردن فرمودن من آسره علی نفسه استحق اسم الفضیله، استحق اسم الفضیله، کسی که دیگران را بر خودش مقدم بدارد می توانیم اسم فضیلت رو برش بگذاریم. اگر این طوری باشه معلوم میشه که بله فضیلت یک ارزش‌های بله خب اشکال ندارد. اون فضلی که ایشون فرمودن فضل لغوی است که معنی اضافیه، یا فضل بفرمای اصطلاحی است که ارزش گذاری، ظاهرا فضیلت به معنای ارزش گذاری بهتر باشد فضل. خب
بحث علم انصاف این فرد میشه که چه توضیح بدید مثلا چجوری مثلا مختصری، بعد از اون برم موضوع علم انصاف مثلا ممکنه فایده‌ای داشته باشه، مثلا اینکه مثلا سعادت رو تشخیص میدید، سعادت از غیر سعادت
به نسل
ائمه یا مثلا
پیامبر خود این از این جهت
علم
دیگه. بله اشکال نداره خود اگر بله و به عبارتی بهتر خال در این حالیشون میخواستم بگن، چون ببینید ظاهرا در اون زمان هم اینطوری بود که وقتی که علم انساب رو هم مطرح میکردن بعدش هم باز فخر میکردن به نسبها و اینش یه مقداری شاید مثلا بود منفی داشته و حضرت می‌خواست
به زمان بده
به حضرت شاید هم بحث بله لسا خودش علمیست دیگه، حالا علمیست ارزش‌های خاصی هم داره، ارزش هم داره، فضیلت هم داره، اما حضرت می‌خواستن اینو بفرمان که در مقابل این یک بله مراحل بالاتری هم هست و اینو حضرت بیشتر مورد نظرش و یه جهتی هم عرض کردم اون زمانا به انساب خیلی بله فخرهای خاصی داشتن.
بعد این فیزیک و طبیعت
اینو
کجا قرار
میگیره؟ بله
فیزیک و
طبیعت تو همه غیر از چرا اینا دیگه اگر ما خواسته باشیم تقسیم بندی تمام علوم رو در همین سه قسمت تقسیم بکنیم، یعنی حس رو حس عقلی بدانیم و بعد هر یکی رو داره افراد بدانیم، اون دیگه میشه در قسمت‌های مختلف. مثلا در آیه محکمه، در آیه محکمه که ما برگردیم به امور تکوینیات و اینا هم میشه مطرح کرد و تقسیم کرد. روایت دیگر محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد عن احمد ابن محمد ابن عیسی عن محمد ابن خالد عن ابی البختری عن ابی عبدالله علیه السلام حضرت فرمودن قال ان العلماء ورثت الانبیاء و ذاک ان الانبیاء لم یورثوا درهما ولا دینارا. انبیای الهی درهم و دینار به ارث نمیبرن، علما هم ورثه انبیا هستن و انما اورثوا احادیث من احادیثه. اینا وقتی که ارثی میخوان بذارن ارثشون بینه که احادیثشون رو ارث میذارن و علما احادیث رو ارث میبرن. فمن اخذ بشیء منها یک بله قسمتی از این احادیث رو گرفته فقط اخذ حظا وافرا، یه بهره فراوانی گرفته. فنظروا علمکم هازا امن تأخذونه، نگاه کنید ببینید علمتون رو از چه کسی میگیری، ببینید علمتون رو از چه کسی میگیری. بله حضرت فلینظر الانسان الی طعامه در ضمن آیه شریفه حضرت فرمودن نگاه کنید ببینید علم رو از چه کسی اخذ میکنید. فان فینا اهل البیت، در میان ما اهل بیت، فی کل خلفن عدولا، در میان در فی کل خلفن، فی کل خلف میگن خلفن ان خلف یعنی دوره‌ای بعد از دوره‌ای، در هر زمان و دوره‌ای عدولی هست، ینفون انه تحریف الغالین و انتحال المبتلین و تعویل الجاهلی. در میان ما اهل بیت بله انسان‌های عدولی هستند که تحریف غالین رو یعنی کسانی که غلو دارن نفی میکنن و انتحال مبتلین را کسانی که انکار میکنند و بله به عبارت بهتر مردم رو به انحراف میکشونن دفع میکنن و تعویل الجاهلین، تعویل جاهلین رو هم برطرف میکنن. میتونیم بگیم که بله علما نگهبانان اعتقادات و مسائل عقیدتی و علمی و بله اعتقادی مردم هستن، قطعا اینجوری است. من یه توضیح نسبت به این علما بدم، خدا درجاتشون رو متعالی کنه. حضرت علامه حسنزاده رضوان الله تعالی علیه نظرشون این بود که ایشون میفرمودن العلماء ورثه الانبیا، این علما مصداق کاملش ائمه علیهم الصلاه و السلام هستن. حقم همینطوره. دیگران هم اگر هستن به لحاظ چه هستن؟ به لحاظ این کرد که اونها نگهبان و پیرو به اونها هستن. اگر وقت تمام شده بریم سراغ بله. صلى الله على محمد وآل اللهم صل على محمد وآل محمد صلوات الله والسلام عليه اجمعين.
مثلا
ما در مورد اهل بیت زمین یا انبیا، یعنی اینا اصلا ارث مالی نداشتن دیگه؟ چرا؟ حالا منتها در مقابل اینا که به لحاظ شخصیت‌های فردیشون چرا قطعا اینجوری هستن، منتها این به لحاظ معرفتیشونه، به لحاظ معرفتیشونه که اونچه که ارث به جا میذارن بفرمایید علوم و معارف و اینها هست، اما نه اینکه بلاست. بله بله، یه عده خواستن سوء استفاده بکنن. بله در اونجا میگیم که آره، نه اینها بلاست شخصیت های حقیقیشون. ما انقل انما بشر و مثل کن مثل بقیه مردم من ارث دارن، اموال دارن، خصوصیات دارن، ورثه دارن، اما این ارث ارث واقعی و حقیقی است که به عبارت بهتر اینها ارثشون و به اونهایی که ازشون ارث میبرن باید سنخیت با خصوصیاتشون داشته باشن، نه لحاظ شخصیت های حقیقیشون بله مثل بقیه هستن. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و بهی نستعین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. اللهم صل على محمد و آل محمد صلوات الله و سلام علیه. در مسئله صلات مسافر، در مسئله تابعیت و مطبوعیت بودیم، یعنی اگر کسی سفر می رود و همراهانی دارد، آیا همراهان او نسبت به نمازشون چگونه هستند و وظیفه‌شون چه هست؟ مرحوم سید رضوان الله تعالی علیه عبارتشون اینه که اذا اعتقد التابع، این کسی که بفرمایید پیروی شخص رو میکنه، بداند معتقد باشد که ان متبوعه لم یقصد المسافه، میدونه کسی که همراهشه قصد مسافت نداره. حالا یا بلجب مسافریست، مثلا زندانیست، داره همراه با یک کسی میره، یا حتی زن و شوهر هم همین طور که حکم تابع و مطبوع رو دارن و بچه و پدر و والدین هم همین خصوصیت رو دارن، یا شک بکنه فی ذلک و فعل اثناء علمه، اول میداند و بعد یا شک دارد و بعد علم پیدا میکنه که انه قاصدون لها، این کسی که همراهش داره میره مسافت رو قصد کرده و داره بیشتر از بفرمایید حد شرعی داره مسافت شرعی پیش میره. مرحوم سید نظرشون اینه که فز ظاهر، بله ایشون میفرمایند ظاهر این است که وجوب القصر علیه و ان لم یکن الباقی مسافه، ایشون می فرماین اگر این علم رو دارد بله باید چه بکنه؟ باید نمازش رو شکسته بخونه، گرچه که باقی نداند که باقی مسافت هست یا مسافت نیست. چرا؟ چون یقین به قطع مسافت داره. چرا؟ لأنهو اذا قصد ما قصده متبوعه فقط قصد المسافه واقعا. این وقتی که قصدش به قصد متبوعش تحقق پیدا بکنه و همراهش تحقق پیدا بکنه، با کسی داره میره مسافرت، بله میدونه که اون به قصد مسافت رفته، این هم به وقتی که این که دانست باید چه بکنه؟ نمازش رو تموم بخونه. بعد مرحوم سید عبارتشون اینه که فهوه کما لو قصد بلدن معینا، مثل جاییست که قصد بلد معین داره. به عبارت بهتر، الان ما با یه عده داریم حرکت میکنیم، نمیدانیم که آیا اون شخصی که باش داریم میریم مسافت میره یا نمیره، اما بعد در اثناء سفرمون یقین پیدا کردیم که به مسافت میره. و همینجا جای یک سوال از مرحوم سید رضوان الله تعالی علیه، و آن اینه که آیا اینی که الان میداند قصد مسافت داره میره، مسافت قبلی هم یا به عبارت بهتر طی مسافت قبلی هم و اون زعون قسمتی که طی کرده حساب می شود یا حساب نمی شود؟ و آیا این مثل شخصی نمی ماند که بگیم که یه قطعه از سفر را آمد، یه مسافتی را آمد و دو مرتبه مثلا تبدل رأی پیدا کرد که یه قسمت دیگر بیاید؟ نه اینجوری نیست. چرا اینجوری؟ مرحوم سید نظرشونی که اینگونه نیست. و اعتقد عدم بلوغهی مسافتن فبان فی الاثناء انها مسافه، اما اگر قصد که مثل جاییست که قصد معین بکنه، و اعتقد عدم بلوغهی مسافتن، اما اگر اعتقاد داره که به مسافت نمیرسه، فبان فی الاثناء انه مسافه، از اول اعتقاد دارد که به مسافت نمیرسه اما بعد روشن شد که به مسافت میرسه، و مع ذلک فل احوت الجمع. مرحوم سید نظرشونه که در اینجا باید چه بخونه؟ احوت اینه که باید جمع بخونه، هم نمازش شکسته بخونه هم نمازش رو تمام بخونه. با کمال معذرت از مرحوم سید رضوان الله تعالی علیه، ما عرضمون این است که اگر یقین دارد به این که دیگه قطع مسافت دارد، این مثل همون شخص مطبوعه، چنانچه اون میداند که آیا مسافر است یا مسافر نیست و از دو حالم خارج نیست، یا یقینه به قطع مسافت دارد یا ندارد. اگر یقین دارد مسافر است، بله مسافره و باید احکام، و به عبارت بهتر تابع نظری ندارد جز نظر مطبوع، همون حکمی که مطبوع دارد تابع هم دارد. مسئله بعدی که ایشون مطرح فرمودن اینه که اشکالی در وجوب قصر نیست، لا اشکال فی وجوب القصر اذا کان مکرهن علی السفر او مجبورن علی، وقتی که مکروه باشه، مکره باشه یا مجبور شده باشه، یک کسی رو بل اجبار دارن میبرن، این در وجوب قصر اشکال نیست. و اما اذا رکب علی دابه او القی فی السبینه من دون اختیاره به ان لم یکن له حرکت سیریه ففی وجوب القصر ولو مع العلم بالایصال الی المسافه اشکال. و به عبارت بهتر اگر کسی مکره و مجبور باشد، خب این مسافر است، اما اگر کسی نه طوری باشد که در حرکت سیری هیچ گونه اراده ای نداشته باشد، مثل کسی که به قول معروف بله مجبورش کردن به یک حرکت اجبار، به قول تعبیر ایشون مثل اینی که سوار بر یه مرکبش کردن یا داخل یک کشتیش گذاشتن و هیچ گونه اختیار و اراده ای ندارد، نمیداند کجا برود به چه برود، اینجا اشکال است. گرچه که و این کان لا یخلو من قوه، گرچه که این اشکالون، یعنی به عبارت بهتر می توانیم هم بگیم مسافر است هم بگیم مسافر نیست، وجهی برای سفر چون مسافت رو طی کرده، وجهی برای عدم سفر بگیم که اراده و اختیار نداره، باید قصد مسافت داشته باشد، گرچه که فرمایش ایشون اینه که لا یخلو من قوه. ما عرضمون اینه با کمال معذرت، بله این تمام خوندنش بله اقوا و بهتره، اینی که باید چه بکنه؟ تمام بخواند. چرا باید تمام بخواند؟ به خاطر اینی که اونی که هست این است که چه باشد؟ قصد مسافت باشد. و همونطور که در مکره و مجبر هم گفتیم قصد مسافتشون به عبارت بهتر به تحقق مسافت است، به تحقق مسافت است و اختیار و اجبار اراده به عبارت بهتر دخالتی ندارد، اینجا هم همینطور میگیم. خب شرط سوم از شرایط قصر صلات این عبارتی است که مرحوم سید رضوان الله تعالی علیه مطرح کردند، فرمودند که شرط ثالث من شروط القصر استمرار و قصد المسافه. باید چه داشته باشد؟ اراده استمرار قصد مسافت هم داشته باشد. پس رسیدن به مسافت و ادامه قصد مسافت رو داشته باشد. یعنی چی؟ یعنی به عبارت بهتر اگر استمرار قصد مسافت رو نداشته باشد بازم مسافر نیست. خب این دیگه عنایت دارید که قصد مسافت را، یعنی دیگه مادون مسافت مسافر نیست، نه اینی که ببینید که حالا به مسافت که رسیده باز قطع مسافت سالمی تو ذهن نیاد، نه، باید مسافت شرعی رو استمرارش و قصدش رو داشته باشد. یعنی به عبارت بهتر مادون مسافت بله قصدش نباشد، اگر مادون المسافه باشد مسافر نیست. فلو عدل عنه قبل بلوغ الاربعه او تردد اتم، اگر از نظریش برگرد، یعنی از این که به چهار فرسخ بره برگشت یا مردد شد که این چهار فرسخ را برود یا نرود، در اینجا باید نماز شد تمام بخوانه، مسافر نیست. و کذا اذا کان بعد بلوغ الاربعه، و همینطور وقتی است که ببینید مسئله این است که شرط بعد این است که استمرار قصد مسافت داشته باشد. اگر استمرار قصد مسافت نداشته باشد، دون مسافت باشد یا مردد باشد، باید نمازش رو شکسته بخواند. نه، مسئله بعدی قصد المسافت رو دارد، منتها در برگشت از قصد المسافه مسافت نیست. یعنی به عبارت بهتر از یک راهی دارد برمیگردد که کمتر از اون مسافتی است که رفته است. اینجا هم جایی است که باید نمازش رو تموم بخواند. و کذا اذا کان بعد بلوغ الاربعه، قبل از چهار فرسخه، لکن کان آزمن علا عدم العود، بنا داره بر نگرده همونجا واسته، به عبارت بهتر کمتر از چهار فرسخ اطراق کنه و بله بله
رفت و برگشت
فرماشو عشرا نشه. او کان مترددن فی اصل العود و عدمه، یا نه اصلا این اول در این که آیا برگردد یا برنگردد مردد شده، اینجا هم جایی است که باید نماز رو تمام بخواند. او کان آزمن علل عود، بنای بر برگشت داره، لکن بعد نیت الاقامته هناکه عشرت ایام، بعد از ده روز میخواد برگرده. خب اینجا چطوریه؟ اینجا می‌بینید که عشرت ایام در جایی است که مسافر باشد و قصد عشرت ایام بکنه. الان دون المسافت اینم که داره برمیگرده، چون در وسط قسمت مسافت باقی مونده و بعدم دون المسافه هست یا مردده که این از مسافت برود یا نه، آمده مثالشو بزنیم، از اینجا تا سر مثلا چهار فرسخ رفته، نمیدان اینجا میخواد واسطه، نمیداند برگردد یا واسطه، یا بفرمایید اگر میخواهد برگردد بعد از عشرت ایام برگرده و نمیداند که از راهی که مسافت است برگردد یا از راهی که دون مسافت از برگرده، اینجا جایی است که باید چه بکنه؟ نمازشو تموم بکنه. چرا؟ چون اصل بر اتمامه. و اما اذا کان عازمن علی العود من غیر نیت العشره، میخواد برگرده اما بله نیت عشرت ایتام هم نداره، فیبقا علالغس و این لم یرجع لیومه، ایبایت چه کنه؟ شکسته بخونه، گرچه که یک روز باقی بماند. بل و این بقیه مترددن الى سلاسین یوم، نعم بعد از سلاسین مترددن یوتهم، بعد از این که 30 روز گذشت دیگه عنایت چون بله مسئله فقهی اینه که تا 30 روز میتونه مردد باشه، نمازشو میتونه بله شکسته بخونه، اما بعد از 30 روز باید تمام بخونه، بخواد که به رساله هم برسون باشه. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.